صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا از هر جایی که همراهید با ما در دوشنبه شب ایران نیمه آذر ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا همراه با بقیه همکارانم که در این برنامه گزارش‌ها و گفتگوهای مختلفی را تهیه کردند. خبرها رو بشنویم ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا با فرهنگ قدیم.
با درود فراوان، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران پیش قدم نقض برجام نخواهد شد. بهرام قاسمی در یک نشست خبری در روز دوشنبه در این حال تاکید کرد اگر دیگران بخواهند در هر لحظه و شرایطی نقض برجام کنند دست ایران باز است. و با حساسیت و دقت پیشبینی های لازم به گفته او برای هر گونه خلف وعده در نظر گرفته شده است. سخنگوی وزارت خارجه همچنین افزوده است که برجام یک پشتوانه بین المللی بسیار قوی دارد و نقض آن به سادگی اتفاق نمی افتد. در پی تصویب قانون تمدید تحریم علیه ایران در کنگره آمریکا اعتراض های شدیدی به آن در ایران ابراز شده و برخی آن را نقض برجام ارزیابی کردند. دولت آمریکا گفته است این مصوبه توانایی آمریکا را در عمل به تعهداتش بر مبنای برجام محدود نمی کند. در همین رابطه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در دیدار با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا درباره تمدید قانون تحریم‌ها علیه ایران در کنگره با او گفتگو کرده است. در این باره گزارشی خواهیم داشت در واقع که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در ایران به گزارش خبرگزاری اینا دو متهم پرونده مدلینگ در شیراز به 5 سال حبس و منع از اشتغال به کار تولید و طراحی لباس و برگزاری نمایشگاه لباس به مدت 2 سال پس از پایان حبس محکوم شدند. همچنین به گفته وکیل برخی از این متهمان یک مرد دیگر به 6 سال حبس و ممنوعیت کار در حوزه خبرنگاری و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده است. به گفته محمود تراوت سایر متهمان این پرونده هم احکام 8 ماه تا 5 سال حبس و ممنوعیت کار برای مدت 2 سال پس از حبس دریافت کرده و همه متهمان به مدت 2 سال پس از پایان دوران حبس از خروج از کشور منع شدند. درخواست تجدید نظر برای این احکام ارائه شده اما هنوز شعبه رسیدگی به آن تعیین نشده است. در خبر دیگر دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز دوشنبه ارسال نامه به رهبران سیاسی ایران از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور را تایید کرد. این تایید در حالی مطرح شده که آقای پسکوف در پاسخ به سوالی درباره ماهیت این نامه و ارتباطش با موضوع تولید نفت سکوت کرده است و درباره جزئیات نامه توضیحی نداده است. در همین ارتباط روز دوشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به این نامه گفته بود الکساندر لاورنیتوف نماینده ویژه آقای پوتین در امور سوریه ارتباط مستمری با مقام‌های عالی ایران دارد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل در روزهای گذشته با این شخص در تهران گفتگو کرده است. ایران و روسیه 2 کشور حامی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند. و در خبر دیگر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز دوشنبه گفت کانال‌های خبری در شبکه‌هایی که به گفته او بیش از حد خاصی عضو دارند باید از مراجع مرتبط مجوزهای لازم را دریافت کنند. آقای واعظی در پاسخ به پرسشی درباره تعداد اعضای این کانال‌ها گفته است در جلسه شورای عالی فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی بالای 5000 عضو مطرح شد اما باید به گفته او منتظر نظر کمیته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. خانم آزاده،
متشکرم از شما فرهنگ قویمی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. واکنش ها به مصوبه آمریکا علیه ایران ادامه داره. تشکیل کمیته نظارت بر برجام در مجلس.
مصوبه هیئت نظارت بر برجام یا کارهایی که جمهوری اسلامی بنا هست در قبال اون انجام بشه بیشتر جنبه های تشریفاتی و یا تهدیدآمیز را خواهد داشت.
نایب رئیس مجلس بار دیگر بر غیرقانونی بودن حصر رهبران معترضان به نتایج 88 تاکید کرد.
عدم اتکای کانون مرکزی قدرت به یک اقتدار دموکراتیک باعث میشه حراس داشته باشه از رفعت رهبران جنبش سبز.
اهمیت انتخابات ریاست جمهوری اتریش، حزب راستگرای مخالف مهاجرت شکست خورد.
نتیجه این انتخابات در کشور نسبتاً کوچکی در اتریش، اگر آقای هوفر برنده میشد میتونست یک انگیزه مثبتی باشه برای سایر نیروهای پاپولیست در کشورهای دیگه اروپایی از جمله در فرانسه.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. برنامه ادبی فرهنگی رادیو فردا. همطور که میدونید واکنش‌های مختلفی از سوی مقام‌های مختلف ایران برای مقابله با تمدید تحریم‌های آمریکا بر اساس مصوبه کنگره و سنای آمریکا ادامه داشته. در حال حاضر گفته میشه قرار هست کمیته‌ای برای نظارت بر اجرای برجام در مجلس تشکیل بشه. از شاهین بشیری بشنویم.
رئیس مجلس ایران خواستار تشکیل کمیته نظارت بر اجرای برجام شد و گفت این کمیته باید در مورد چگونگی مقابله با وضع تحریم‌های جدید علیه ایران تصمیم گیری کند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، علی الاریجانی روز دوشنبه در حاشیه همایش سبک زندگی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که مجلس ایران در خصوص تمدید تحریم‌های 10 ساله آمریکا علیه ایران چه رویکردی دارد، اظهار داشت در شرایطی که هر نوع نقض و اهمال کاری انجام می شود باید دید دولت چه اقداماتی را انجام می دهد و این موضوع در برجام و تحریم های 10 ساله تأثیر گذار است. رئیس مجلس ایران خاطر نشان کرد این تصمیم گیری باید از نظر شکایت این کمیته و اقدامات متقابل صورت گیرد، لذا این اقدامات در روزهای آینده دنبال می شود. احسان مهرابی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان، با توجه به شرایط فعلی و فضای حاکم در تشریح اقداماتی که ممکن است کمیته نظارت بر اجرای برجام موفق به انجامشان شود، به رادیو فردا میگوید
پیش از این آقای ولایتی عضو هیئت نظارت بر برجام و همینطور آقای روحانی رئیس جمهور ایران هم اعلام کرده بودند که بناست این کمیته تشکیل بشه، ولی طبیعتاً با توجه به اینکه بر اساس مباحث حقوقی مقامات جمهوری اسلامی هنوز به صورت قطعی نمیتونن ثابت بکنن که مصوبه سنای آمریکا نقض برجام محسوب میشه، برای همین مصوبه هیئت نظارت بر برجام یا کارهایی که جمهوری اسلامی بنا هست در قبال اون انجام بشه بیشتر در جنبه‌های تشریفاتی و یا تهدیدآمیز را خواهد داشت. همینطور که برخی از طرح‌های نمایندگان مجلس هم نشون میده به نوعی تصمیم نهایی جمهوری اسلامی نمیتونه اقدامی در جهت نقض توافق اتمی وین باشه، ولی به جز اینها بعیده که اتفاقی بخواد رخ بده. همینطور تشکیل این کمیته میتونه به نوعی هماهنگ کننده نهادهای دیگه باشه.
در پی اقدامات ایران برای مقابله با تصمیم سنای آمریکا در تمدید تحریم‌های 10 ساله علیه ایران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که برای دیدار با همتای چینی خود در پکن به سر می‌برد، روز دوشنبه 15 آذر با ذکر اینکه برجام باید مورد توجه همه طرفین قرار بگیرد گفت
برجام یک توافق چند جانبه است و باید توسط همه طرف‌ها مورد توجه و رعایت قرار بگیره و این موضعیه که ما و چین و دیگر اعضای برجام همواره بر اون تأکید داشتیم و اجازه نخواهیم داد که هیچ طرفی یک جانبه از این توافق خطا بکنه و البته انتخابهای خودمون رو هم حفظ کردیم.
به گزارش رویترز، واکنش ایران به تمدید تحریم‌ها باعث شده که اعضای کنگره و مقامات دولت آمریکا در چند مورد اعلام کنند که اعتقاد دارند تمدید قانون تحریم‌های ایران نقض توافق هسته‌ای نیست. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
قانونی که راجبش صحبت میشه قانون معروف به ایلسا، یک سال بعد از داماتو از 1996 تصویب شد. این قانون تا به حال دو بار، یعنی سال 1996 و 2006 تصویب و تمدید شده، جزو تحریم‌های اولیه ایالات متحده آمریکا است. بر اساس مفاد برجام تحریم‌های اولیه آمریکا سر جاش میمونه، بنابراین مثل روز روشن هست که تمدید این قانون به معنی نقض برجام نیست.
با این حال مقام‌های ایرانی همچنان بر این باورند که تمدید تحریم‌هایی که 20 سال پیش در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون وضع شده نقض برجام یا توافق هسته‌ای است که 23 تیر ماه سال گذشته به امضای مقام‌های ایران و کشورهای 5 علاوه 1 رسید. از سوی دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز دوشنبه با بیان اینکه نقض برجام موضوعی نیست که به سادگی اتفاق بیفتد گفت آمریکا نمیتواند و چنین قدرتی ندارد و دیگر کشورها هم نمیتوانند در جهت خلاف این تعهد حرکت و با آن مخالفت کنند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. نایب رئیس مجلس روز یکشنبه یک بار دیگه دیدگاه خودش رو در مورد حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 تکرار کرد. او اعلام کرد از نگاه او حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی خلاف قانون اساسیه. در مورد حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88، مقام‌های قضایی و چهره‌های نزدیک به رهبر بارها برگزار نکردن دادگاه رو اینطور توجیه کردن که در صورت برگزاری دادگاه حکم سنگین‌تری در انتظار محصوران خواهد بود. از رضا جمالی بشنویم.
علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران بار دیگر اعلام کرد که از نگاه او حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراضات سال 88 در ایران خلاف قانون اساسی است. آقای مطهری که روز یکشنبه هفته جاری در همایشی در آستانه روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف سخن می گفت، حصر رهبران اعتراضات سال 88 را خلاف اصول 32 و 37 قانون اساسی خواند. بر پایه این اصول هیچ کس را نمی توان بدون حکم قانونی دستگیر کرد و جرم فرد متهم باید در دادگاه صالح ثابت شود. علی مطهری بارها از طریق تریبون‌های مختلف از ادامه حصر رهبران اعتراضات سال 88 انتقاد کرده است. انتقاد او در صحنه علنی مجلس نهم حتی به جنجال کشیده شد.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی.
اجازه بفرمایید.
آقای مطهری همچنین سال گذشته در یک جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان در تهران بار دیگر مواضع خود را در این زمینه تکرار کرد.
پیغمبر اسلام هم نمیتونه بگه حکم فلان کس سنگینه، بدون محاکمه، بدون دفاع، بدون شنیدن دفاعیات اونها حکم صادر کنه. این نشون میده نظر ایشونه. کسی میتونه کسی مخالف باشه. من قانع نشدم. بازم اصرار دارم که اینها حصر بدون حکم قضایی، این ظلمه.
از زمان بازداشت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بیش از 2000 روز است که می‌گذرد و به رغم این مدت زمان طولانی هنوز هیچ یک از آنها در هیچ دادگاهی محاکمه نشدند. در این مدت برخی شخصیت‌های سیاسی نظام به نوعی از تلاش برای رفع حصر آنها سخن گفتند، اما عملاً هیچ واکنشی به این درخواست‌ها یا تلاش‌ها از سوی حاکمیت دیده نشده است. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس در ارزیابی این موضوع معتقد است
طبیعتاً باید در مورد دامه بازداشت خانگی آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد مواضع آقای خامنه‌ای رو بررسی کرد. با توجه به صحبتی که در تیر ماه گذشته ایشون ابراز کرد و تاکید کرد که من روی موضوع حساس هستم، صرف نظر از اینکه بخوام این ماجرا رو در نوعی کینه‌توزی و مسائل شخصی آقای خامنه‌ای ارزیابی کنیم، صرف نظر از این وجه روانشناختیش، عدم اتکای کانون مرکزی قدرت به یک اقتدار دموکراتیک باعث میشه که حراس داشته باشه از رفع حصر رهبران جنبش سبز و متاسفانه این ماجرا همچنان ادامه پیدا کنه، چرا که به هر حال میدونه آقای خامنه‌ای که از یک بحران مشروعیت و عدم اقتدار دموکراتیک برخوردار است و طبیعتاً رفع حصر رهبران جنبش سبز میتونه یک پیامدهای اجتماعی احیاناً در بر داشته باشه که خب طبیعتاً برای ایشون قابل تحمل نیستش.
در مورد حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 نیز مقام‌های قضایی و چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بارها عدم برگزاری دادگاه را اینگونه توجیه کردند که در صورت برگزاری دادگاه حکم سنگین‌تری در انتظار محصوران خواهد بود. مرتضی کاظمیان درباره موانع موجود در شرایط فعلی برای رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 به رادیو فردا می‌گوید:
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه کش یافته خودکامگی بردگی و استبداد و سرکوب در ایران و همینطور شرایط بحرانی منطقه و اینکه به هر حال یک تهدیدی رو حاکمیت سیاسی احساس میکنه در مورد ناامن شدن فضای اجتماعی، بحران اقتصادی کشافته در جامعه، مصائب معیشتی که گریبان طبقه متوسط شهری رو در ایران گرفته و به نوعی اولویت‌های اقتصادی ترجیح داده میشه به مسائل سیاسی، این مجموعه به نظر من باعث شده که به هر حال متاسفانه حصر رهبران جنبش سبز کش پیدا کنه و شاهد تغییر وضعیتی متاسفانه بعد از حدود 2100 خورده روز نباشیم.
آیت الله خامنه‌ای با گذشت نزدیک به 7 سال از اعتراضات سال 88 اعلام کرده که به آن حوادث همچنان حساس است و خط قرمز او محسوب می شود. وی چندی پیش در دیدار با اعضای دولت حسن روحانی در این باره گفت:
در داخل کشور خطوط قرمز و خطوط فاصل وجود داره، اینو ما همیشه تأکید کردیم. مسئله فتنه و فتنه‌گرا که من روش تکیه میکنم مهمه، او از همین قبیله.
به رغم تمام تلاشایی که صورت گرفته، علی مطهری چندی پیش اعلام کرد که با پیگیری‌هایی که انجام داده به این نتیجه رسیده است که نظر رهبر جمهوری اسلامی همچنان بر ادامه حصر است. رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی نیز بود، اما در حالی که از عمر دولت 11 چند ماهی باقی نمانده، او و دولتش نیز موفق به حل این پرونده نشدند.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یک بار دیگه بر غیرقانونی بودن حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 اشاره کرد و اون رو غیرقانونی اعلام کرد. رضا جمالی گزارش میداد. اما شما در این مورد چه فکر میکنید؟ در مورد این حصر و گذشتن چند سال بعد از سال 88؟
آقای محمود صادقی نماینده محترم تهران میفرمایند که مأموران شبانه مانند دزدان و آدم ربایان در کنار خانهش برای بازداشت ایشون در کمین بودند. جناب آقای صادقی، شما از سردسته دزدان و آدم ربایان بازخواست کرده اید و طبیعتاً عوامل اویند که در کمین شما هستند.
میخواستم با آقای ترام بگم، آقای ترام من خواستم به تو بگم که من آسپاسم، اما اگر بدونم دشمنی میخواد به خاک ایران نفوذ بکنه گروه درست میکنم و از خاکم دفاع میکنم.
22 ساله من پسرم جوان نازنینم بر اثر حادثه تصادف 70% معلول شده. تنها من شاید درآمد این مادر بود. شما نمیدونید در این 22 سال بیایید از این مردم بپرسید چگونه من این جوانو به دندان گرفتم، از این خونه به اون خونه مستاجر، همه چیز زندگیمو فروختم چون من نمیتونم ببینم داروهای این بچه قطع بشه و جان دادنشو ببینم. ای خدای بزرگ به فریاد ما برسی، از کجا بیارم؟ شبانه روز کنار این بچه باید بچینم. دریغ از یک احوال پرسی این دولت، دانشجوی نابغه بود، فریادم رو به گوش کی برسونم؟
ضمن خسته نباشید، من متوجه این مسئله نمیشم که چرا آقای خامنه‌ای و تمام این نماینده‌های مجلس و وزیر امور خارجه و رئیس جمهور اینقدر نگران این 10 سال تمدید مجدد تحریم‌های داماتو هستند؟ مگه شما قراره 10 سال دیگه تو مملکت باشید که اینقدر نگرانی؟ بزنیم اون کسی که میخواد بیاد مملکت رو اداره بکنه نگرانش باشه، شما که رفتنی هستید.
در جمهوری اسلامی همه چی در عذابه، از محیط زیست گرفته تا پرندگان فریدون کنار تا انسان‌های در بند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
روسیه برقراری آتش‌بس در حلب رو منوط به خروج تمام شبه نظامیان از این شهر دونسته. اعلام کرده با شورشیانی که حاضر به ترک مناطق تحت محاصره نباشند مانند تروریست ها برخورد خواهد شد. با ادامه درگیری های شدید بین معارضان و ارتش سوریه و متحدانش، تحرکات دیپلماتیک بین المللی هم افزایش پیدا کرده. دوشنبه معاون وزیر خارجه روسیه برای بررسی آخرین تحولات سوریه به تهران سفر کرد. از آنا رایسکا بشنویم.
سوریه و سایر مناقشات منطقی محور مذاکرات میخائیل باگدانوف و حسین جابری انصاری معاونان وزارت خارجه روسیه و ایران در تهران بود. سفر دوشنبه باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه در پی آن انجام شد. یکشنبه الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه طی سفر از پیش اعلام نشده به پایتخت ایران با رئیس جمهور این کشور و مشاور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرده و پیامی از طرف پوتین رسانده بود که محتوای آن تاکنون علنی نشده. بوگدانوف طی سفر خود گفت با توجه به پویایی و سرعت زیاد تحولات سوریه رایزنی های مستمر روسیه و ایران سنت خوبی است. او افزود ضرورت از سرگیری مذاکرات سوری و نقشی که مسکو و تهران می توانند در پیش برد این گفتگوها و همچنین کمک رسانی به مردم سوریه داشته باشند مورد بررسی قرار گرفت. همان روز بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست هفتگی مطبوعاتی گفت رایزنی ها به روسیه گسترده تر شده و همکاری من با این کشور اساسی و عمیق است. اما او در واکنش به احتمال استفاده مجدد روسیه از پایگاه نوژه گفت که این همکاری به شرایط بستگی دارد و فعلا منتفی است. بحث استقرار مجدد جنگنده های روسی در پایگاه نوژه اخیرا دوباره داغ شده و در میان واکنش های متعدد یکی از سناتورهای روس گفته بود اگر روسیه نتواند از ناو هواپیما بر ادمیرال کوزنیتسوف برای حملات هوایی در سوریه استفاده کند ممکن است لزوم استفاده از پایگاه هوایی همدان پیش بیاید. دوشنبه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد یک جنگنده روسی هنگام فرود بر روی این ناو در دریا سقوط کرد. این دومین حادثه از این دست طی یک ماه گذشته است. سرگی استراکان تحلیلگر سیاسی میگوید اوجگیری دوباره بحث بازگشت نیروی هوایی روسیه به ایران دلایل متعددی دارد.
از دید نظامی استقرار جنگنده های روسی در ایران کاملا قابل توجیه است. با طی مسافت کمتر از هزینه ها کاسته و بمب های بیشتر حمل می شود. در حالی که بمباران سوریه بار دیگر شدت گرفته، تمایل نظامیان روس برای بازگشت به ایران مشهود است. اما بیشک اهمیت این موضوع در عرصه سیاسی و دارای چند بعد است. نخست تمایل روسیه برای حضور گسترده‌تر در خاورمیانه را نمایان می‌سازد. دوم محکی است بر روابط مسکو تهران و سوم به خوبی نشان می‌دهد روسیه و ایران در بحران سوریه عمیقاً درگیر شده‌اند.
همزمان با مذاکرات مسکو و تهران درباره سوریه، رایزنی های مسکو و واشنگتن برای توقف درگیری ها در حلب نیز در ژنو از سر گرفته می شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد هدف این رایزنی ها تضمین خروج کامل تمام شبه نظامیان از شرق حلب است. او افزود پیشنهادهای اخیر واشنگتن مربوط به هماهنگی مسیرها و زمانبندی خروجی این افراد است و اگر به گفته وی در این باره توافق حاصل و اجرا شود مسئله شرق حلب حل خواهد شد. شورشیان پیشتر اعلام کرده بودند به رغم پیشروی ارتش سوریه و متحدانش و ادامه حملات شدید حاضر به تسلیم نیستند. اما وزیر خارجه روسیه دوشنبه طی نشست مطبوعاتی مشترک با همتای فیلیپینیش در مسکو ابراز اطمینان کرد آمریکا و متحدانش از اهرم‌های لازم برای وادار کردن معارضان به ترک حلب برخوردارند. لاوروف در ادامه گفت
گروه‌های مسلحی که از ترک کردن شرق حلب سرباز بزنند را تروریست خواهیم دانست و همان برخورد را با آنها خواهیم داشت که با گروه‌های افراطی و تروریستی داریم و به پشتیبانی از ارتش سوریه در مبارزه با این شبه نظامیان ادامه خواهیم داد.
دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل قرار است قطعنامه‌ای که خواهان برقراری آتش بس موقت در حلب و ارسال کمک‌های بشر دوستانه به این شهر است را به رأی بگذارد. وزیر خارجه روسیه این رأی‌گیری را غیر سازنده خواند و هشدار داد روسیه از تصویب این قطعنامه جلوگیری خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
تا درباره روسیه و سوریه و ایران شنیدین، اما اجازه بدید آخرین گزارش‌ها رو در مورد سوریه و حلب با همکارم ایلیا جزائری که از منطقه همراه ماست دنبال کنیم. ایلیا، گزارش ها که از این هست که نیروهای دولتی سوریه به پیشروی در حلب ادامه میدن، آخرین خبرها از این پیشروی‌ها چه است؟
بله آزاد، اینطور که منابع مخالفان و دیدبان حقوق بشری سوریه گزارش دادن، نیروهای دولتی تونستن وارد محله اشعار بشن، یکی دیگه از محله‌هایی که در کنترل مخالفان هست. البته درگیری‌ها در این محله ادامه داره و این نشون میده که پیشروی دارن میکنن. همچنان نیروهای دولتی سوریه و مخالفان با وجود مقاومتی که از خودشون نشون میدن تا الان نتونستن که پیشروی‌ها رو متوقف کردن. البته حملاتی به مناطق تحت کنترل حکومت سوریه انجام دادن، اینطور که خبرگزاری های بین‌المللی گزارش دادن. هنوز گزارشی از آسیب رساندن به کسی در این مناطق منتشر نشده، فقط دیده شده که دود سیاهی از بعضی از مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی به هوا برخاسته. این در حالیه که روسیه گفته مخالفان یک بیمارستان سیار متعلق به روسیه رو هدف قرار دادن و در نتیجه اون دو نفر کشته شدن. به هر حال حلقه محاصره برگرد مخالفان در شرق حلب داره تنگتر میشه.
اما ادلب هم در این میان بمباران هوایی رو تجربه کرده، از چند روز پیش این بمباران ها شروع شده و گویا همچنان ادلب زیر این بمب ها قرار داره، درسته؟
درسته، منابع مختلف این گزارش ها رو منتشر کردن، هم منابع مستقل از جمله دیدبان بین‌المللی حقوق بشر، هم دیدبان حقوق بشر سوریه و هم منابع مخالفان. گفتن بمباران هایی که 24 ساعت گذشته استان ادلب شاهد اون بوده، دست کم 73 کشته بر جای گذاشته که اکثر اونها غیر نظامی هستن. منطقه معرت النعمان بیشترین تلفات رو به خودش اختصاص داده، 38 نفر در این بمباران ها کشته شدن. اما هنوز مشخص نیست که جنگنده های عامل این بمباران روسی بودن یا سوری. بعضی از منابع مخالفان روسیه رو متهم میکنن به دست داشتن در این بمباران.
همینطور که اشاره کردی ایلیا، بحث حضور روسیه هست و تلاش هایی که صحبت هایی که در واقع در عرصه‌های بین‌المللی در مورد حضور روسیه در سوریه گفته میشه، آخرین واکنش های بین‌المللی یا آخرین خبرها درباره اوضاع سوریه و اینجور موارد مرتبط با روسیه چه هست؟
آزاد، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه صحبت هایی داشته در مورد مسئله آتش بس در حلب. درخواست این رو داره روسیه که تمام مخالفان مسلح از شرق حلب خارج بشن و قرار هست سه شنبه یا چهار شنبه گفتگوهای در این باره با آمریکا داشته باشه. مخالفان اما تا الان مخالفت کردن با خروج از حلب. زکریا المفلاجی که از مسئولان مخالفان که عضو دفتر سیاسی گروه فستقم هست، گروهی که در حلب فعاله، تأکید کرده که مخالفان مسلح به آمریکا خبر دادن که به هیچ وجه از حلب خارج نخواهند شد. امروز سرگئی لاوروف به این سخنان پاسخ گفته و گفته اگر آمریکا و روسیه موافقت کنند بر سر خروج مخالفان از حلب، تمام مخالفان مسلحی که در حلب باقی خواهند ماند به عنوان تروریست باهاشون برخورد خواهد شد و روسیه هم در وارد این جنگ خواهد شد و از نیروهای دولتی حمایت خواهد کرد. اینها علاوه میشه بر بعضی از تلاش‌های بین‌المللی برای صدور قطعنامه‌هایی برای آتش بس در سوریه.
خیلی از تو متشکرم ایلیا جزائری، همکار ما در منطقه بود. آخرین خبرهای مربوط به سوریه رو با او دنبال می‌کردیم. همونطور که شنیدید گزارش‌ها حاکی از این هست که نیروهای دولتی سوریه به پیشروی در حلب ادامه میدند. آخرین جزئیات مرتبط با سوریه رو میتونید در سایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم این اخبار بروز شده رو میتونید پیدا کنید که از طریق وبسایت ما بروز میشه.
شما میتوانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از هفت شب تا هفت و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
امیدواریم از یکی از این راه‌ها بتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید، اما اگر مشکلی داشتید برای شنیدن صدای ما حتما با ما تماس بگیرید. از طریق telegram.me/radiofarda خبرها و گزارش‌های ما رو میتونید دنبال کنید. از همین راه هم میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو برای ما بفرستید یا بگید اگر صدای ما رو بد دریافت می‌کنید کجا هستید و چه ساعتی این اتفاق برای شما افتاده. از طریق @fardagram با ما در ارتباط باشید. اما در ساعت 19:30 دقیقه تهران سر بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتم ایران در دیدار با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا درباره تمدید قانون تحریم‌های ایران در کنگره با او گفتگو کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران پیش قدم نقض برجام نخواهد شد. سخنگوی کاخ کرملین روز دوشنبه ارسال نامه به رهبران سیاسی ایران را از سوی ولادیمیر پوتین تایید کرد. گروه مهندسی ارتش آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد پروژه ساخت خط لوله داکوتا که قرار بود در بستر رودخانه میزوری انجام شود به حالت تعلیق درآمده است. کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان میگوید شوکت میرزیایوف در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که روز یکشنبه برگزار شد پیروز شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد بن کارسون را برای هدایت وزارت مسکن و توسعه شهرسازی برگزیده است. در پی رأی منفی مردم ایتالیا به تغییر قانون اساسی، ماتئو رنسی نخست وزیر این کشور اعلام کرد از مقام خود استعفا می‌کند. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه قرار است عصر روز دوشنبه نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده فرانسه اعلام کند. 12 متهم پرونده مدلینگ در شیراز به 8 ماه تا 6 سال حبس و ممنوعیت از کار محکوم شدند. 88 نماینده مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی را به عنوان توسعه فناوری هسته‌ای در قبال نقض برجام توسط آمریکا به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کردند. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز دوشنبه گفت کانال‌های خبری در شبکه‌هایی که به گفته او بیش از حد خاصی عضو دارند باید از مراجع مربوط مجوز بگیرند. و طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با 84 امضا در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفت. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و با شما خواهیم بود تا حدود نیم ساعت آینده. در ادامه سری میزنیم به آمریکا و آخرین خبرهای مربوط به ترکیب کابینه دونالد ترامپ. همینطور سعی می‌زنیم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اتریش و رفراندوم در ایتالیا. از طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران خواهید شنید. همینطور از جایزه فرهنگی دونهوف که به یک ایرانی اعطا شد. در انتهای مجله شامگاهی هم مجله فرهنگی ادبی نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. 25 روز تا پایان سال جاری میلادی باقی مونده، اما هر چقدر به این روزها نزدیکتر میشیم ترکیب کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهور بعدی آمریکا هم روشن‌تر میشه. روز دوشنبه آقای ترامپ رقیب سابق خودش دکتر بن کارسون رو به سمت وزارت مسکن و شهرسازی تعیین کرد، اما کماکان مهمترین پست کابینه یعنی وزارت خارجه خالی مونده. پیشتر بعضی از رسانه‌ها گمانه‌زنی کرده بودند که نام وزیر خارجه بعدی آمریکا در روز دوشنبه امروز اعلام میشه. کیوان حسینی همکارم در رادیو فردا این خبرها رو پیگیری کرده و الان با ما در استودیوست. گزینه‌های اصلی کیوان تا الان برای وزارت خارجه چه کسانی بودند؟
کسانی که اسمشون مطرح شده عموماً کسانی هستند که رفتن با آقای ترامپ ملاقات کردند و از اونجا که شهرت خیلی خارق‌العاده‌ای دارن توسط اطرافیانشون و حتی در درون ستاد دونالد ترامپ به عنوان شانس تصدی پست وزارت خارجه اسمشون مطرح شده. از بین اینها اصلی ترین ها آقای رودی جولیانی هست، شهردار اسبق نیویورک، میت رامنی نامزد جمهوری خوان در سال 2012 که چهره مطرح جمهوری خوان هست، جان بولتون سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل متحد در فاصله سالهای 2006 و 2007 و همچنین دیوید پتراوس که میشه بهش گفت در واقع رئیس سابق CIA از فرماندهان سابق ارتش بودند، ایشون که در افغانستان حضور داشتند اما در آخرین کاری که مأموریت داشتند در CIA مدیریت بوده. حالا غیر از اون، از اونجایی که یک سری اختلافاتی گویا در درون جمهوری خواهان رخ داده، دو نفر جدید هم اسمشون امروز مطرح شد از طرف خانم کلن کانوی که رئیس ستاد تبلیغاتی آقای ترامپ بود. به گفته ایشون جان هانسمن فرماندار سابق یوتا هم با آقای ترامپ امروز ملاقات کرده که درباره تصدی وزارت خارجه باش صحبت بشه، و همچنین رکس تیلرسون رئیس شرکت بزرگ نفتی اگزان، که این خودش چیز جالبیه به خاطر اینکه آقای تیلرسون سابقه فعالیت سیاسی چشمگیر اونجوری نداشت، حالا اگه بخواد بیاد یه پستی رو مثل وزارت خارجه که همونطور که تو گفتی مهمترین پست کابینه آمریکا هست رو به عهده بگیره، خیلی خارج از عرف همیشگیست.
گمانه‌زنی درباره بقیه وزرا با ملاقات‌های پی‌درپی که آقای ترامپ داشت خیلی پررنگ‌تر بود. چی شده که تا الان مشخصا نام وزیر خارجه اعلام نشده؟ آیا مشکلی وجود داره؟
آره، به نظر میرسه که یه اختلاف نظر خیلی عمیق در بین جمهوری خواهان رخ داده و این اختلاف نظر در ستاد آقای ترامپ و تیم انتقالی آقای ترامپ داره روز به روز عمیق‌تر میشه. گویا آقای میت رامنی نامزد سابق حزب جمهوری خواه در سال 2012 در انتخابات ریاست جمهوری شانس خیلی زیادی داشت برای تصدی این پست، اما اونطور که خانم کانوی گفتش، عده‌ای از نزدیکان آقای ترامپ شدیداً با آقای رامنی مخالف هستند. علتش هم این هستش که در جریان مبارزات انتخاباتی آقای رامنی خیلی با لحن تندی از آقای ترامپ انتقاد کرد و بعد از اینکه آقای ترامپ موفق شد نامزدی حزب جمهوری خواه رو به دست بیاره، حاضر نشد کماکان به شکل علنی و جدی از دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری حمایت بکنه. برای همین در واقع منتقدین جدی در بین نزدیکان ترامپ داره و این منتقدین مصرن که آقای رامنی نشه. حالا رامنی نشه کی بشه؟ باعث شده که آدم‌های زیادی این وسط اسمشون مطرح بشه و بیان با آقای ترامپ ملاقات بکنن تا ببینند که آیا گزینه بهتری وجود داره یا نه.
چیز زیادی باقی نمونده، شاید یک ماه و چند روز فقط مونده که آقای ترامپ وارد کاخ سفید بشه. تا کی وقت داره که وزیر خارجه رو انتخاب کنه؟
فکر می‌کنم یک ماه و 15 روزی، 20 ژانویه اول بهمن ماه روزیه که سوگند خواهد خورد و از وسط همون روز رئیس جمهور خواهد بود و به کاخ سفید خواهد رفت و زمام او رو به دست خواهد گرفت. بر طبق سنت معمولا دیگه تا اینجور روزایی مثل الان که 5 دسامبر هست، تکلیف وزارت خارجه، وزارت دفاع و دادستانی و وزارت خزانه داری
روشن شده.
بله، 4 پست کلیدی اصلا روشن شده. آقای ترامپ هم میتونم بگم که تا اندازه زیادی بر اساس همین سنت پیش رفته، تمام پست‌های کلیدی رو معرفی کرده. همین وزارت خارجه است که یک گره خورده که فکر کنم تو هم یکی دو روز آینده روشن شه تکلیف.
خیلی ازتون ممنونم. کیوان حسینی خبرهای مربوط به ترکیب کابینه دونالد ترامپ رو دنبال کرده بود، با ما در استودیو بود. اما از آمریکا بریم به اتریش. نتایج شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری اتریش نشان دهنده این هست که حزب راستگرای آزادی در این انتخابات باخت. در ایتالیا هم رفراندوم برگزار شد و با موضوع کاهش اختیارات سنا و افزایش قدرت دولت این رفراندوم برگزار شد. اما از کیان معنوی جزئیات رو در مورد هر دو موضوع بشنویم.
در پی پذیرش شکست از سوی نوربرت هوفر از حزب راستگرای آزادی اتریش که ساعتی پس از آغاز شمارش آرا روی داد، بامداد امروز دوشنبه پیروزی الکساندر فاندربلن نامزد مستقل در انتخابات ریاست جمهوری اتریش محرز شد. الکساندر فاندربلن نامزد مستقل این انتخابات که مورد حمایت احزاب گوناگون اتریش است، نزدیک به 54% آرا را از آن خود کرد. از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان، در مورد اهمیت نتیجه انتخابات اتریش در روند سیاسی اتحادیه اروپا پرسیدیم.
به این انتخابات دو تا دیدگاه رو روی هم ایستاده بودن. یک دیدگاهی که همچنان به تداوم حضور و همکاری و هماهنگی اتریش با اتحادیه اروپا پا می فشرد و دیدگاهی که آقای هوفر نماینده حزب آزادی نمایندگیش میکرد و اون معتقد بود که باید یه مقدار از اختیارات اتحادیه اروپا کاست. حتی یه دوره ای صحبت از رفراندوم برای خروج اتریش کرده بود، روابط گرمتری با روسیه میخواست داشته باشه و کلا به عنوان اون راست پوپولیست که الان روزها در اروپا و در آمریکا صحبتش هست نماینده دیگه از اون گرایش شناخته میشد. به همه این دلایل برای هم کل اروپا و هم برای صحنه بین‌المللی مهم بود نتیجه این انتخابات در کشور نسبتاً کوچکی در اتریش. اگر آقای هوفر برنده میشد، میتونست یک انگیزه مثبتی باشه برای سایر نیروهای پوپولیست در کشورهای دیگه اروپایی از جمله در فرانسه که خب ما انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده داریم و برخی از کشورهای دیگه. به همین دلیل میشه گفت که به خصوص در برلین، در فرانسه و در جاهای دیگه یه مقدار دارن نفس راحت‌تری.
روز یکشنبه همچنین مردم ایتالیا هم در یک همه پرسی حساس شرکت کردند که نتیجه آن پاسخ نه مردم ایتالیا به تغییرات عمده مورد نظر ماتئو رنزی نخست وزیر این کشور در قانون اساسی و نظام پارلمانی بود. از جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل در آمریکا، در مورد وجه تمایز این دو رویداد، یعنی انتخابات ریاست جمهوری در اتریش و رفراندوم بر سر کاهش اختیارات سنا و افزایش قدرت دولت در ایتالیا پرسیدیم.
در اتریش کاندیدای پوپولیستی شکست خورد و الکساندر فاندر بلن که کاندیدای در واقع اغلب احزاب اتریش شناخته میشه با یک شعار رواداری و انضمام و ادغام پیروز شد، ولی در ایتالیا قضیه فرق میکنه. بحث این بود که نخست وزیری که در رأس کار بود میخواست با تغییر در قانون اساسی در واقع راه رو برای اجرای وظایف نخست وزیری خودش باز بکنه و خطوط قرمزی رو که سنا معمولا تحمیل میکنه و یا دولت‌های محلی، اینها کوچکتر میشدن و محدودتر میشدن، قدرت تصمیم‌گیری دولت بالاتر میرفت و شکست او در واقع بازگشت پوپولیستی نیست، به دلیل اینکه رئیس جمهور ایتالیا احتمال زیاد داره که ازش بخواد، علارغم این که خودش اعلام کرده که ماموریت من تمام شده، ولی همچنان رئیس جمهور میتونه ازش بخواد که بمونه و به کارش ادامه بده و به این ترتیب به احتمال خیلی زیاد ورود پوپولیستا به داخل ساختار حکومتی در ایتالیا محدود خواهد شد.
اما نتیجه انتخابات اتریش و شکست پوپولیست ها در این کشور چه مفهومی در سیاست مهاجرپذیری اتریش دارد؟ آیا به منزله چراغ سبز به ورود مهاجران بیشتر به این کشور است؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل میگوید:
نه، اون چیزی که پناهنده ها مربوط میشه به نظر نمیاد در سیاست پناهندگی اتریش و اتحادیه اروپا تأثیری بذاره. در نظر بگیریم که همین ائتلاف بزرگی که الان در اتریش هم حاکم هستش بیش از پیش درهای اتریش رو بسته، به خاطر اینکه میدون نده به همین حزب آقای هوفر که بتونه روی مسئله پناهندگی سوار بشه و تبلیغ بکنه، خودشون یه مقدار بستن این سیاست پناهندگی و از جمله نگاه منفی دارن به سیاست خانم مرکل، اونو مسئول این دور جدید ورود پناهنده به اروپا میدونن و خب خود اتریش فعلی تحت رهبری ائتلاف بزرگ سوسیال دموکرات‌ها و حزب مردم بیش از اینی که در این سیاست مهاجرت و پناهندگی خودش رو با برلین هماهنگ بکنه، با کشورهای اروپای شرقی دارن هماهنگ میکنن.
از جلیل روشندل، استاد امور بین‌الملل، میپرسیم آیا شکست ماتئو رنزی در ایتالیا در سیاست‌های جاری اتحادیه اروپا مؤثر است و تأثیر آن بر پوپولیست‌ها چیست؟
100%. همین الان اون خانم لوپن در فرانسه داره خوشحالی میکنه، برای اینکه فکر میکنه حالا ایتالیا که سومین اقتصاد بزرگ ناحیه یورو هست، به این ترتیب از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد مثل انگلیس و اختیار به دست پوپولیست‌ها خواهد افتاد. ولی احتمال زیاد این اتفاق نخواهد افتاد. نموندن آقای رنسی در دولت ایتالیا دلیل بر خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا نیست و هنوز ما یک انتخابات دیگه در پیش خواهیم داشت اگر رنسی واقعا استعفا بکنه و نتیجه اون انتخابه که نخست وزیر جدید تعیین میشه و اون بعدن تصمیم میگیره که تکلیف ایتالیا با اتحادیه اروپا چی خواهد.
از حبیب حسینی فرد پرسیدیم نتیجه انتخابات اتریش آیا بر ادامه سیاست این کشور در قبال جمهوری اسلامی در ایران نیز تأثیر میگذارد؟
به نظر نمیاد تغییر عمده‌ای صورت بگیره. اصولا اتریش یک رابطه سنتی با ایران داره، از دوره صفوی ها که بخوایم دنبالش بکنیم تا بیایم جلوتر، سابقه تاریخی داره، به خصوص در مورد فاصله بین دو جنگ ببینیم که اتریشی ها پروژه های بسیار گسترده ای رو در زمینه زیر ساخت ایران پیش بردند و اخیرا باز بلافاصله بعد از برجام هم رئیس جمهور قبلی اتریش بلافاصله برنش رفت ایران و استقبال بسیار گرمی شد ازش. این رابطه گرم به نظر نمیاد که در این دوره جدید هم دستخوش تغییر بشه یا بخواد خیلی بهتر بشه یا بدتر بشه.
نتیجه انتخابات اتریش و همه پرسی ایتالیا واکنش های گوناگونی را از سوی رهبران و احزاب سیاسی اروپایی در پی داشته است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
بله، مجله شانگهی مون رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. برمیگردیم به ایران. طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با 84 امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان استیضاح کننده با توجه به سانحه اخیر قطار در محور سمنان، وزیر راه و شهرسازی رو به توجه نداشتن به وظایفش در وزارتخانه در رابطه با این سانحه و چند سانحه و حادثه دیگه هوایی و ریلی در کشور متهم کردند. از رضا جمالی بشنویم.
طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز یکشنبه با 84 امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. رضا شیران خراسانی نماینده مشهد و طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی در این باره به خبرگزاری تسنیم گفت که محور طرح به عدم توجه وزیر راه به وظایف وزارتخانه خود و همچنین سانحه برخورد دو قطار در سمنان متمرکز است. از جمله بندهای مطرح شده در طرح استیضاح وزیر راه عبارتند از مشکل مدیریتی و خطا در برنامه ریزی، به کارگیری نیروی بازنشسته به عنوان مسئول حراست در این وزارتخانه، توسعه فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های وابسته به وزیر در حوزه وزارت راه، عدم پاسخگویی در خصوص 4 سانحه مرگبار هوایی و ریلی و همچنین توقف بررسی سانحه هواپیمای آنتونوف تهران به طبس است. دو قطار مسافربری روز جمعه 5 آذر در محور سمنان دامغان در ایستگاه هفتخان با یکدیگر برخورد کردند که منجر به کشته شدن دست کم 40 تن شد. پس از این حادثه انتقادهای زیادی به خصوص از سوی مقام‌ها و رسانه‌های منتقد دولت به این واقعه صورت گرفت. حتی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی از مسئولان خواست تا از این حادثه به آسانی عبور نکنند. یک روز پس از این واقعه، محسن پور سید آقایی مدیر عامل شرکت راه آهن ایران در واکنشی کم سابقه در برنامه‌ای زنده که از سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شد، از مقام خود استعفا داد.
بنده به عنوان یک مسئولیت اجتماعی و برای اظهار همدردی با بازماندگان این سانحه عذرخواهی میکنم از همه مردمی که در واقع متاثر شدن از این موضوع، استعفای خودم بنده تقدیم کردم.
اما استعفای این مقام ارشد دولتی نیز منتقدان را راضی نکرد. محمد علی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران، در نماز جمعه هفته گذشته تهران این استعفا را کافی ندانست.
استعفای مدیر عامل راه آهن واقعا جای تعجب است. آقا چرا شما استعفا دادید؟ اگر مقصرید که باید عزل شوید و محاکمه گردید، و اگر مقصر نیستید چرا استعفا دادید؟ چرا به تقلید از بیگانگان به محض وقوع حادثه استعفا می دهید؟
درباره دلیل برخورد دو قطار در محور سمنان به دامغان، تاکنون مقام‌های دولتی خطای انسانی و مشکل فنی یکی از قطارها را دلیل این واقعه اعلام کردند. با این حال عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران با توجه به اینکه تمامی جانباختگان این سانحه از استان آذربایجان شرقی بودند، روز دوشنبه 8 آذر در پیامی به مردم آذربایجان ضمن ابراز تأسف از این حادثه از مردم ایران نیز عذرخواهی کرد.
رضا جمالی گزارش میداد. اما از جایزه فرهنگی دونهوف بشنویم که شب گذشته در هامبورگ مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا به نوید کرمانی شاخشناس و نویسنده ایرانی آلمانی اعطا کرد. از شهرام میریام بشنویم.
نوید کرمانی یکی از نویسندگان پرکار در آلمان است و تاکنون آثار متنوعی در راستای ادیان، فلسفه و عرفان و داستان و رمان منتشر کرده. نام تو و میان قرآن و کافکا از جمله آثار نوید کرمانی است که اولی 2 پیش برنده جایزه ادبی برایت باخ در ارزش مادی 50,000 یورو شد. 2 پیش هم از سوی بنیاد ماریون گریفین دونهوف اعلام شد که نوید کرمانی برنده جایزه امسال این بنیاد شده و شامگاه یکشنبه طی مراسمی این جایزه از سوی مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا به این نویسنده ایرانی آلمانی اعطا شد. مارتین شولتز در سخنانی ستایش‌آمیز گفت نوید کرمانی به عنوان آشتی دهنده فرهنگ‌ها و مرجعی دارای ارزش‌های اخلاقی جایگاه ممتاز و ویژه‌ای را از آن خود کرده. نوید کرمانی، شهرشناس و نویسنده ساکن آلمان هم در سخنانی رشد جریان‌های راستگرا و پوپولیست در اروپا را به تکبر و خودپسندی احزاب ریشه‌دار و دیرینه این قاره گره زد و گفت تنها با چشم‌انداز تغییر و دگرگونی می‌توان مردم را به وجد آورد و جریان‌های راست را کنار زد. وی سپس به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد و افزود ترامپ با آرزوی تغییر شور و شوق را در مردم آمریکا زنده کرد و آنها را برای رأی دادن به پای صندوق‌ها کشاند. در مراسم اهدای جایزه به نوید کرمانی در خانه نمایش شهر هامبورگ با حضور 1200 تن از چهره‌های سیاسی، اقتصادی، علوم و رسانه‌های آلمان گفته شد جایزه ماریون دونهوف 14 سال است به کوشندگان راه صلح و آزادی اهدا می‌شود. خانم ماریون دونهوف یکی از سرشناس‌ترین روزنامه‌نگاران آلمان پس از جنگ دوم جهانی است. به رأی داوران جایزه دونهوف ارزش مادی 20,000 یورو امسال به نوید کرمانی به این خاطر تعلق گرفت که او در ایجاد پلی میان اسلام و مسیحیت و آشتی میان فرهنگ‌ها تلاش کرده. آقای کرمانی سال پیش هم جایزه صلح ناشران آلمان را ارزش 25,000 یورو دریافت کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین گزارش مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید در مورد این جایزه که به یک ایرانی آلمانی اعطا شده. اما در ادامه شما میتونید مجله فرهنگ ادبی نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید و همراه بشید با مهداد قاسمفر در این برنامه. خیلی از شما ممنونیم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. هر جایی که هستید شب بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
کارگران جنسی، تن فروشان، روسپیان یا هر نام دیگری که بر آنان بگذاریم، گروهی را شکل می‌دهند که در حوزه جامعه شناسی، بررسی و پژوهش بر آن امری با اهمیت شناخته می‌شود. در ایران نیز همچون تمامی جوامع بشری، قدمت تن فروشی تا قرن‌ها به پس باز می‌گردد. نه ممنوعیت‌های اجتماعی و نه دینی و نه حتی رونق اقتصادی باعث کاهش یا محو آن نشده است. با این حال جامعه شناسان ایرانی هرگز این پدیده را در دستور کار خود به عنوان پژوهشی که بعدها حاصل آن در چارچوب کتابی آلمانی یا تحقیقی و میدانی و آماری در دسترس عموم قرار گیرد قرار ندادند. شاید به همین دلیل است که کتاب جامعه شناسی روسپیگری نوشته سعید مدنی را وقتی نشر پارسه آبان ماه منتشر کرد به سرعت به چاپ دوم رسید. سعید مدنی نویسنده کتاب اما به جرم اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب پس از پایان 6 سال حبس حالا دارد دوره 10 سال تبیدش را در بندرعباس می‌گذراند و اجازه گفتگوی رسانه‌ای ندارد. به همین دلیل این هفته همکار و دوست دیرسال او فریبرز رئیس‌دانا در تهران با ما باشد و مروری کنیم بر کتاب جامعه شناسی روسپیگری نوشته سعید مدنی. من مهرداد قاسمفر هستم. خیلی خوش اومدین آقای رئیس‌دانا به این برنامه مرور کتاب. جامعه شناسی روسپیگری تا جایی که من خبر دارم به صورت تألیف در ایران نمونه دیگری نداشته و این اولین باری است که سعی میشه اثری محققانه درباره روسپیگری تألیف بشه در ایران.
بله، مثلا من 1978 این طرف در دانشگاه که همکار دکتر مدنی بودم شاهد بودم که اون توی این زمینه کار میکنه و علاقه داره. اون زمان توی دانشگاه علوم بهزیستی هر کدوم توی یکی از زمینه‌های آسیب‌های اجتماعی علاقه من بودیم و بیشتر کار میکردیم. من روی مواد مخدر خیلی متمرکز بودم و او اون زمان روی این مسئله و بعدم روی کودک آزاری. همینطور که گفتید این کتاب به خاطر این که گام اوله در جامعه ما میتونه خیلی گشاینده باشه و انگیزه بده برای تحقیقهای بعدی. اما این که انتظار داشته باشیم که واقعا یا خود سعید مدنی هم همچین انتظاری نداشت که یه کتاب به معنای واقعی جامعه شناسی روسپیگری نوشته باشه، یعنی بر موازین جامعه شناسی مثل نظریه های مختلف جامعه شناسی تکیه کرده باشه و بعد بخواد این نظریه ها رو بر حسب روش های تحلیلی یا روش های اثباتی جستجو بکنه، صحتش رو در ایران ارزیابی بکنه. نه، این کار رو نکرده، برای که اون زمان هم زود بود برای این کار. همین کاری که ایشون کرده نمیخوام بگم جنبه انسیکلوپدیک داره، ولی پدیده شناسیه. شما رو با این پدیده در جامعه ایران آشنا میکنه. معذوری که دکتر مدنی پژوهشگر
وسواسی و دقیقی بود و بین ما این اشتهار رو داشت و همین کار پدیدارشناسانه رو خیلی خوب انجام داده. به این ترتیب راه رو باز کرده برای دانشجویان جامعه شناسی به ویژه کسانی که میخوان در حوزه های آسیب شناسی اجتماعی کار بکنن.
آقای رئیسان، این کتاب دقیقا چه بخشی از پدیده اجتماعی روسپیگری رو در محور مطالعاتش قرار داده؟ یعنی آیا بیشتر به تاریخ روسپیگری سعی میکنه بپردازه یا به چرایی و چگونگی روسپیگری نظر داره در این کتاب؟
بیشتر چگونگی البته به تاریخ پرداخته، به چرایی هم پرداخته، ولی اتفاقا بحث من این است که مثلا به نظر من روسپیگری رو باید در درک طبقاتی جامعه نگاه بکنیم. حتی وقت بعد از اون برسیم به فقر، یکی 70-80% روسپیان یا زنان خیابانی به دلیل فقر وارد این ماجرا شدند، این به تنهایی خودش گفتن این قضیه کافی نیست.
یعنی در واقع ایشون در کتاب جامعه شناسی روسپیگری بیشترین سهم ایجاد شدن روسپیگری به عنوان یک رفتار اجتماعی بر عهده فقر اقتصادی قرار میده.
ایشون تحلیل طبقاتی نمیده، ولی عامل فقر رو عمده میکنه، بررسی میکنه و به خوبی هم نشون میده که عامل فقر و فقری که منجر به بیسوادی و بیفرهنگی میشه، فقری که منجر به بیپناهی زنان میشه و اینها رو سوق میده به سمت روسپیگری. دیدگاهی که در این کتاب آمده یکمی هبریه، یعنی عوامل رو تک مورد بررسی قرار داده. البته چون اون تایید مدنی که این تحقیق رو میکنه و کنجکاوی لازم رو داشته، تو این بررسی بدری به هر حال رسیده که فقر عامل مهمیه.
آقای رئیس‌دارا، در فصل دوم که نظریاتی درباره روسپیگری رو مطرح میکنه، سعی میکنه آقای مدنی که از دید زیست شناختی، روان شناختی، جامعه شناختی، جرم شناختی و فمینیستی پدیده روسپیگری رو توضیح بده. آیا برای یک فتح بابی برای اینکه بشه پدیده روسپیگری رو نه فقط از زاویه فقر یا بحث اقتصادی بلکه از زاویه‌های دیگر هم مورد بررسی قرار داد، چقدر کامل میبینید یا چقدر قانع کننده میبینید؟
اینا هست، اینا رو خوب اشاره کرده، ولی به زمان من به این نتیجه نرسیده که اینها رو نقد بکنه و آزمون بکنه در ایران. اون چیزی که به هر حال بهش رسیده تا حدی آزمون کرده مثلا این فقره، ولی صحت این دیدگاه ها، من طرفدار دیدگاه تحلیل طبقاتی هستم، صحت اینها باید در جامعه ایران عمیق‌تر مورد بررسی قرار میگیره، ولی ایشون اینا رو اشاره کرده.
خب ایشون در دو وجه روسپیگری رو بررسی کردن، یکی در عرصه خارج از ایران هست، یعنی جهانی، مسئله عام، بحث عام روسپیگری است، یکی دیگه‌اش بحث روسپیگری در جامعه ایرانه که عصر صفویه، قاجاریه و پهلوی و بعد از انقلاب رو هم بررسی میکنه. از چه منابع استفاده کردن تا بتونن بحث روسپیگری در دوران صفویه یا قاجاریه به خصوص رو که ما منابع خیلی کمتری داریم رو بتونن در این کتاب ارائه بکنه؟
البته میشده که بیشتر تحقیق بکنه، وقت نداشتی چون سال همون سالی اصلا این کتاب که سال بعدش بازداشت شد. خود من برای ایشون سه مقاله تهیه کردم، مقاله تحلیلی تحقیقی در مورد کالا شدن زن و روسپیگری به مسابقه کالا شدگی زنها، حالا در تیپای درآمدی متفاوت. خب این موقعی که خونه ایشون بود خیلی ساده، موقعی که ماموران مراجعه کردن تمام این آثار رو بردن، اینا هم گم شد دیگه، ما نسخه ای نداشتیم. یک بررسی دیگری که من کردم جنبه‌های تاریخی هم داشت، الان در مجله انجمن جامعه شناسی روی روسپیگری چاپ شده. خب سعید فرصتی این رو نداشت که اینو ادامه بده. اگر خب این بررسی رو ادامه میداد به این نتیجه به نظر من احتمالاً میرسید که روسپیگری در دوره قاجار مربوط به احساس مالکیت مرد روی زنه، نه مربوط به شرایط کالا شدگی زن. این دوتا با هم دیگه تفاوت دارن.
آقای رئیس‌دارا، به نظر میاد که کتاب آقای سعید مدنی درباره جامعه شناسی روسپیگری رو به طور مشخص به عنوان یک انحراف اجتماعی مورد بررسی قرار میده. خیلی از تحقیقات و پژوهش‌هایی که الان درباره روسپیگری ویژه در دانشگاه‌های مختلف میشه، روسپیگری رو به عنوان یک پدیده اجتماعی نگاه میکنن. به خاطر همین هم است که به کسانی که در فارسی بهشون روسپی گفته میشه به عنوان کارگران جنسی اطلاق میشه.
طرح قضیه از نظر شما این که دارید میفرمایید درسته. حقیقت این است که ایشون اصلا واژه انحراف اجتماعی یا مشکلات اجتماعی رو بیشتر میپسندید. توی دانشگاه جزو اون گروهی بود که این اصطلاح رو میپسندیدن. ما اصطلاح آسیب رو، سوشال پاتولوژی رو میپسندیم. این حالا یه بحثیه، تفاوتی بود. اما اینه که من یا ایشون بپذیریم که این پدیده طبیعی است، یعنی یه نگرش لیبرالی، اینکه انسان مالک تن خودشه، میتونه ببره تو بازار بفروشه. چنین نیست، این پدیده تو بازار فروختن پدیده طبیعی نیست. انسان مالک تن خودشه، ولی فروختن بدن و بعد تا نامگذاری کارگر روی این کمین نظریه پردازان لیبرالیزه کردن تن فروشی روی مواد مخدر هم نمیگن، میگن انسان ادریش مخدر مواد بکشه چیکارش
کنه. آقای رئیس‌دانا، در مجموع کتاب حاضر رو، کتاب جامعه شناسی روسپیگری رو، اگر اثری بدونیم که گشاینده یک راهی هست که تا به حال در ایران کسی روش وقتی نذاشته، کار نکرده، یا اگر کرده منتشر نشده، به هر حال در این در حد فقط پایان نامه‌های دانشگاهی باقی مونده که احتمالاً زیاد هم باید باشن، ولی در همون حد باقی مونده از سالیان پیش از انقلاب تا الان، آیا این کتاب رو چقدر برای خوانندگان عامی که به مسائل اجتماعی علاقه دارند توصیه می‌کنید که بتونه به اونها یک چشم‌اندازی از این موضوع رو بدهد، فارغ از مباحث رسمی یا نگاه رسمی به مسئله روسپیگری؟
کاملا مفید میدونم و به ویژه اینکه اگر این کنجکاوی های پژوهشی رو تحریک بکنه چه میکنه، چون بعد از اون من همطور که افسردم خود من یک دو تا مقاله نوشتم توی این حوزه ای که دارم میگم، و دیدم کسان دیگه نوشتن. انجمن جامعه شناسی ایران نشریه ای داره، اون مقالات چاپ کرده. بنابراین نقطه آغاز رو من این کتاب میدونم، کتاب خوبیست، جای نقد و بررسی گفتگو هم البته باقی میمونه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فریدبرز رئیس‌دانا بود درباره کتاب جامعه شناسی روسپیگری نوشته سعید مدنی. من مهرداد قاسم‌فر هستم. سپاس از همراهیتان. تا هفته‌ی بعد.